إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایشان می‌فرمایند حکمت الهی شریفترین بخش حکمت و جزء حکمت هست، یعنی در میان اقسام حکمت و علوم و معارف حقیقی شریفترین بخش اون و افضل اجزاء اون حکمت الهی هست، همون بخشی که از اینجا به بعد، یعنی از این مجلد اسفار به بعد در اون نوشته شده. خب حالا چرا حکمت الهی، الهیات شریفترین جزء حکمت و بخش حکمت؟ به دو جهت. یکی به خاطر این که موضوعش شریفترین موضوعه، یعنی موضوعی بالاتر از اون نیست، و یکی هم به خاطر این که فایده و غایت و نتیجه‌ای که ازش به دست میاد بالاتر از اون نیست. به این دو جهت حکمت الهی شریفترین جزء حکمت و بخش حکمت. خب حالا مگر موضوع حکمت الهی چیست که شریفتر از اون موضوعی نیست؟ و غایتش، نتیجهش، فایدهش چیه که بالاتر از او فایده ای نیست؟ اما موضوع حکمت الهی عبارت است از مبدأ و معاد. این موضوع حکمت الهی است، و اگر بخواهیم این دوتا رو، یعنی مبدأ و معاد رو، در یک عنوان جامع که جامع هر دو باشه قرار بدیم، باید بگیم حق تبارک و تعالی و تقدس. انا لله و انا الیه راجعون. پس بنابراین موضوع حکمت الهی عبارت است از مبدأ و معاد، یعنی حق تبارک و تعالی و تقدس، که هم مبدأ موجوداته و هم الیه یرجع الامر کله و هم نقطه بازگشت موجودات هست. خب در حکمت الهی هم که بحث میشه از حق تبارک و تعالی و تقدس. روی این حساب حکمت الهی به دو تا علم و معرفت تقسیم میشه، یکی علم به مبدأ و یکی هم علم به معاد. اون وقت هر کدام از این دوتا علم باز مشتمل بر یک علوم و معرفتهایی میشن. علم به مبدأ مشتمل میشه بر علم به ذات و صفات و افعال مبدأ، شامل این سه میشه. علم به معاد مشتمل میشه بر سه معرفت، سه دانش. یکی علم به نفس که مدار معرفت معاد همین معرفت نفس و علم به نفس، معرفت نفس، علم نفس. یکی هم معرفت خود معاد، معرفت قیامت. و یکی هم معرفت نبوات، یعنی نبوتها، نبوت انبیاء علیهم السلام، که اونها هم انسانها رو ارشاد کردن به صلاحشون در معاد. البته نه این که فقط ارشادشون به صلاح در معاد باشه، به صلاح در دنیا و معالن صلاح در معاد. این سه تا دانش هم تحت پوشش همون معرفت معاد و علم به معاد قرار میگیره و همه اینها حکمت الهی است. ببینید یک کاری که صدرالمتعلهین قدس سره رو در اینجا کردن اینه که دیگران حکمت الهی رو منحصر میکردن به علم به ذات و صفات و افعال خداوند، مباحث نفس رو در طبیعیات مورد بحث قرار میدادن. البته اونم وجه داره و وجهش تعلقی است که نفس ناطقه به جسم و بدن داره و موضوع طبیعیات هم چون جسم است من حیث و هو متغیر، بنابر معروف، لذا روی علاقه تدبیری و تصرفی که نفس به جسم و بدن داره مباحث نفس رو در طبیعیات مطرح می کردن. بحث نبوات رو جداگانه در یه مقصدی در یه بخش دیگری مطرح می کردن. بحث معاد رو به شرح ایزن. الان شما الهیات مثلا الاشارات و تنبیهات رو از باب مثال الهیات بالمن الاخدسش رو ملاحظه بفرمایید، فقط مباحث مربوط به ذات و صفات و افعال واجب. اما دیگه مباحث نفس در طبیعیات مورد بحث قرار میگیره. بحث معاد در نمطی که مربوط به بهجت و سعادت مورد بحث قرار میگیره. اشاره به بحث نبوات در نمط دهم که در اسرار الآیات در اونجا اشاره صورت میگیره. یا مثلا متعله سبزواری قدس سره در شرح منظومه رو مشتمل قرار میدن بر هفت مقصد که مقصد سومش الهیات بالمعنی الاخص، فقط مباحث ذات و صفات و افعال واجب. مقصد چهارمش در طبیعیاتی که مباحث نفس در اون مقصد مطرح میشه. مقصد پنجمش در نبوات و مناماته. مقصد ششمش در معاده. و مقصد هفتم هم که در قسمتی از علم اخلاق پاره از علم اخلاقه. اما الان طبق این بیانی که در اینجا صدرالمتعلهین دارن، مباحث مربوط به نفس، مباحث معاد، مباحث مربوط به نبوات اضافه بر مباحث مربوط به ذات و صفات و افعال واجب، اینها همه زیر مجموعه الهیات بالمعنى الاخص قرار میگیرند. همه اینها میشه الهیات بالمعنى الاخص، یعنی از این مجلد ششم الهیات بالمعنى الاخص شروع میشه تا پایان جلد نهم که آخر بحث معاد باشه. خب ایشان می فرماین که به این دوتا معرفت، به این دوتا علم که الهیات بالمعنى الاخص رو تشکیل میده، یعنی علم به مبدا و علم به معاد. اعتقاد و یقین به مبدا، اعتقاد به معاد، ایمان به مبدا و ایمان به معاد در آیات مبارکه تو قرآن اشاره شده که دو تا آیه رو به عنوان نمونه در اینجا ذکر میکنن. یکی این آیه شریف است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیامبر به اون چی که از طرف پروردگار بهشون نازل شد ایمان آورد. و المؤمنون کلون آمن بالله، مؤمنان ایمان میارن به خدا و ملائکته، ملائکه الهی، کتب الهی و رسول و پیامبران الهی. در اینجا حق تبارک و تعالی مطرح شده و افعال او هم مطرح شده. حق تبارک و تعالی که صفاتش هم عین اوست، و المؤمنون کلون آمن بالله، اینجا ذات و صفات مطرح شد. و ملائکتهی افعال خداوند مطرح شده، و کتبهی و رسولهی هم که همون معرفت نبوات، علم به نبوات، به نبوت پیامبران مطرح شده. این یه آیه. آیه دوم هم اینه که و من یکفر بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی و الیوم الاخر فقط ظل ظلالا بعیدا. کسی که معرفت پیدا نکنه، یقین پیدا نکنه، ایمان نیاره به خداوند که این ذات و صفات است، ملائکه افعال خداوند، کتب و رسول که نبوات باشه، و الیوم الاخر که معاد باشه، که کلید معرفت به معاد هم معرفت نفس. پس بنابراین در قرآن کریم، در آیات مبارکات قرآن اشاره به این دوتا علم، به این دوتا موضوع که تشکیل دهنده الهیات بالمعنی الاخص شده. همچنین در آیات قرآن ناظران در این دوتا علم را، در این دوتا موضوع را، یعنی مبدأ و معاد، مد فرموده و اعراض کنندگان از این دو معرفت و دو دانش رو توبیخ و مذمت فرموده. این دوتا آیه که خوندیم اینا اشاره به این دوتا معرفت و دوتا علمی بود که تشکیل دهنده الهیات بالمعنی الاخص. اما یه سری آیاتی هم از در قرآن کریم که کسانی که اقبال میکنن به این دوتا علم، رو میارن به این دوتا معرفت، یعنی مبدأ و معاد، اینها رو مدح میکنه. آیاتی هم هست که کسانی که روی بر میگردونن و اعراض میکنن از این دوتا دانش، از این دوتا موضوع، اونها را توبیخ و مذمت میفرماید. اما اون آیاتی که مدح میکنه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، این مد میکنه کسانی که تفکر میکنن، نظر میکنن پیرامون مبدا. در اینجا معرفت به مبدا مورد مد قرار گرفته. در سوره شمس بعد از 11 قسم کسانی که اهتمام به نفس دارن، توجه به نفس دارن و به تزکیه و رشد نفسشون میپردازن، اونها مورد مد قرار گرفتن. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها بعد از 11 قسم فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. که دو تا راه فراروی انسان مشخص شده و قرار داده شده. قد افلح من زکاها، اون کسی به فلاح میرسه که به تزکیه نفس و به رشد نفس اهمیت بده. و قد خواب من دستاها، اون کسی هم که دست ببره در این فطرت الهی، در نفس خودش، در کتاب وجودی نفس خودش دست ببره، این هم دچار خیبه و حرمان و خسران خواهد شد. این آیاتی که مرح میکنه این دوتا دانش رو، یعنی دانش به مبدأ و دانش به معاد، که مدار معرفت معاد بر معرفت نفس. سه تا آیه همیشون استشهاد میفرمایند که در اون آیات مذمت میشه اعراض کنندگان از این دوتا دانش، از این دوتا معرفت. یکی این آیه شریف است که لسانش لسان زمک و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از کفار سوال بشه که کی خالق آسمان ها و زمینه، کی آسمان ها و زمین رو خلقت کرده، اینا لیقولن الله، همینجوری میگن خدا، یعنی بدون این که توجه بکنن، بدون این که تفکر بکنن، بدون این که تعمق و تدبری داشته باشن. آیه دیگر این استش که و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. چه بسیار آیه و نشانه‌ای که در آسمان‌ها و زمین است که از جمله خود نفس، نفس انسان که یمرون علیها، که اینها عبور میکنن از کنارش و حالون که و هم انها معرضون، اینا نظر نمیکنن، دقت نمیکنن، تعمق و تدبری به خرج نمیدن. اینم باز یک آیه که باز لسان زم داره. آیه سوم این است که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضدا. حالا اختلاف است در تفسیر که آیا در اینجا ما اشهدتهم ضمیر به شیاطین برمیگرده و معنا این استش که ما شیاطین رو گواه بر آفرینش آسمان‌ها و زمین نگرفتیم، همچنین گواه بر آفرینش خودشون نگرفتیم، و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما از اذلال کنندگان و گمراه کنندگان که شیاطین باشند کمک نگرفتیم، یعنی در امر آفرینش آسمان ها و زمین و در امر آفرینش خودش. آیا ضمیر به شیاطین برمیگرده یا این که نه ضمیر به کفار برمیگرده؟ این در تفسیر اختلافه. حالا بنابر این که ضمیر بر کفار برگرده، همونطوری که مرحوم حاجی در حاشیه توضیح دادن، ایشون میخوان اینجوری استفاده بکنن که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، که تکه رو کلمه خلق در اینجا باید باشه در معنا کردن، که ما اینها رو گواه نگرفتیم بر خلق آسمان ها و زمین، یعنی اینها نمی فهمند که آسمان و زمین مخلوقه و آفریده حق تبارک و تعالی است، ولا خلق انفسهم که ما اشهدتم خلق السماوات والارض، یعنی معرفت به مبدا ندارن، ولا خلق انفسهم که اینها توجهی هم به خلق خودشون ندارن، به آفرینش نفسشون ندارن، یعنی علم به نفس ندارن، معرفت به نفس ندارن، که باز اینم لسانش لسان ذم میشه که ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عضدا. مرحوم حاجی میفرماد این عضدا بدل بعض از کله، یعنی اینجوری میشه که ما کنت متخذ المضلین، ما کنت متخذ المضلین عضدهم، یعنی ما بازوی اینها رو نگرفتیم، یعنی کمکشون نکردیم، چون اگه بازوشون رو میگرفتیم، اگر کمکشون میکردیم، خب معرفت به مبدا پیدا میکردن، معرفت به نفس پیدا میکردن، نه ما اینا بازوشون رو نگرفتیم. و معلوم میشه که عدم علم و معرفت به مبدا و نفس این ضلالت است، گمراهی است، و کسانی که معرفت به مبدا و معاد ندارن، اینها کارشون هم اضلاله، یعنی گمراه کردن دیگرانه. و علت این که اینها گمراه شدن و ضال مضل شدن و گمراه کننده شدن، علتش همین استش که اینها از حکمت اعراض کردن، از دانش به مبدا و معاد اعراض کردن و روی برگرداندن. البته طبق آیات مبارکات قرآن، و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین، خداوند به کسی ظلم نمی کنه، این خود افراد هستن، خود اشخاص، خود انسان ها هستن که به خودشون ظلم می کنن. خب این تا اینجا تمام بیان بود راجع به این که موضوع حکمت الهی و الهیات حکمت بالاترین موضوع هاست، لذا دانش حکمت الهی هم بالاترین دانش هاست. و اما این که فایده و غایت و نتیجه حکمت الهی بالاترین فایده هاست، فایده حکمت الهی این است که انسان همنشین با کروبیان و ملائکه میشه. بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال و پر. وصف تو حیف است با زندانیان، گویم من در مجلس روحانیان، گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف، در مدیحش داد معنا دادمی، غیر از این منطق لبی بکشادمی. وصف تو حیف است با زندانیان، گویم من در مجلس روحانیان، نیزه بازی اندر این کوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به ننگ. فایده حکمت اینه که انسان هم نشین با کروبیان میشه، یعنی انسان از عالم خاک پرواز میکنه و اوج میگیره و هم نشین با ملائکه میشه. بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. بار دیگر بایدم جستن زجو کل شیئن حالک لا وجهو. فایده حکمت اینه که انسان به محیط ملائکه به افق ملائکه، به فضای ملائکه راه پیدا میکنه، با اونها هم نشین میشه و در این مرحله میتونه کار خدایی بکنه، یعنی میتونه به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس اقدام به ایجاد بکنه. کار خداوند ایجاده، میتونه ایجادگری داشته باشه. و بالاتر از این مرحله هم انسان بر اثر معرفت به مبدأ و نفس و معاد به بالاتر از این مرتبه راه پیدا میکنه، میتونه فانی در صفات حق بشه و به مقام قرب نوافل راه پیدا بکنه، بالاتر از رو بره یه مرحله به مقام قرب فرائض راه پیدا بکنه. این فایده حکمت. ایشان میفرمان حکمت یه مش، حالا این تعبیر بنده است ولی لب مطلب ایشان اینه، یه مش الفاظ و حروفی که فقط روی قرطاس روی صفحه کاغذ نوشته شده باشه و صفحه کاغذ رو سیاه کرده باشه و تثبیت کرده باشه نیست. حکمت این مسودات نیست فقط، یا مثلا یه مش صور ذهنیه، مفاهیم، اصطلاح بلد بودن، اصطلاحات، اینا حکمت نیست. همونطور که قبلا هم به این مطلب اشاره کردیم، اینا حکمت نیست، حکمت حقایقی است که اینها از حق تبارک و تعالی نازل شده و آغاز وجود کرده و پله پله مرتبه به مرتبه پایین آمده تا به نازلترین مرتبه که عالم طبیعت باشه رسید. اینا مراتب قلم و لوح رو عبور کرده، مراتب قضا و قدر رو طی کرده، مراتب بالاتر رو ازش گذشته تا رسیده به این پایین ترین مرتبه. حکمت یه سری حقایقه که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که معلم حکمت است، به تعبیر قرآن کریم که یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینها تعلیم داده شده. اینها توسط خداوند به واسطه فرشته که قلم باشه به پیغمبر اکرم تعلیم داده شده و ارائه شده به پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم اینها رو مورد کشف و مشاهده قرار داده و متحقق شده به این مراتب و لذا خلیفه و جانشین خداوند در عالم شده، چون خلیفه باید یک تناسبی با مستخلف و ان داشته باشه، یه مقام اعتباری نیست مقام خلیفت اللهی و خلافت الهی که یک قیام و قعودی بشه شخص بشه مثلا خلیفت الله، نه، اینها یک مقامات حقیقی است، یک مقامات تکوینی است، اینها یک ظرفیت وجودی میخواد، یک جامعیت وجودی میخواد. حکمت اینه، لذا فایده حکمت این است که حکمت اکسیر اعظمه، یعنی کیمیاس، یعنی ماهیت شخص رو عوض میکنه و ملک وجودی و دارایی وجودی شخص رو توسعه میده. کسی که دارای حکمت میشه یه ملک وجودی پهناوری پیدا میکنه، این با ملائکه هم نشین میشه، در اون مرتبه به مقام کن میرسه، یعنی همونطور که خداوند به چیزی میفرماید کن فیکون، اون هم همین مرتبه و مقام رو پیدا میکنه، یعنی میتونه کار خدایی انجام بده، میتونه فعل الهی انجام بده، میتونه ایجادگری داشته باشه و بالاتر از او بره و به مقام قاب قوسین یا قرب نوافل برسه و بالاتر از او بره به مقام او ادنا و قرب فرائض برسه، که حالا در این زمینه ها هم ایشون یک احادیثی رو بهش اشاره میکنن. برای اون جایی که انسان به مقام کن برسه و کار خدایی بکند به احادیثی استشهاد میفرماین یبن آدم، البته حالا ایشون مشابه این حدیث رو نقل کردن، یبن آدم اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، یا مثلا نامه‌ای به اهل بهش که بهش به نظر حکما تو این عالم نماد دنبالش بگردیم، در نشئه دیگر، در مرتبه دیگر، در یه عالم دیگری باید دنبال بهش گشت. همین که عرض کردم با بهشتیان فایده حکمت اینه که شخص همنشین میشه و میتونه کار خدایی بکنه، نامه ای از طرف خداوند به بهشتیان میرسه که در اون نامه خداوند سلام میکنه به بهشتیان و در اون نامه مینویسه من الحی القیوم الی الحی القیوم، اما بعد من به هر چیزی که بگم کن فیکون، تو هم امروز به هر چیزی که بگی کن فیکون. انسان میتونه به چنین مقامی برسه و بالاتر از این به مقام قرب نوافل، مقام قاب قوسین، که حدیث قرب نوافل معروفه که فیضا احببتهو کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یفتش به و رجله الذی یمشی به، که بنابر حدیث قرب نوافل اگر انسان به مقام قرب نوافل رسید که بالاتر از اون مقام کن است که انسان ایجادگری داشته باشه، اگر به اون مقام رسید حق تبارک و تعالی چشم و گوش عبد میشه، وقت انسان اتقو فراست المؤمن فانهو ینظرو به نور الله، با چشم الهی میبینن. باز بالاتر از این مرتبه این استش که عبد چشم و گوش خداوند بشه، که این مقام قرب فرائضه که باز بالاتره، همونطور که در مورد امیر المؤمنین علیه السلام هست که عین الله الناظره اذن الله الواعیه یده الباسطه، امیر المؤمنین چشم خداست، امیر المؤمنین گوش شنوای خداست، امیر المؤمنین دست بخشایشگر و بخششگر خداونده. اینها دیگه یک مقاماتی است، یک مراتبی است که انسان باید بره و ببینه و باید توفیق پیدا بکنه که راه پیدا بکند به این مقامات و این مراتب. بعدشان می‌فرمایند که من خلاصه این کتاب رو نوشتم، بسم الله حکمت رو نوشتم و این حکمت رو مقتنم بدون، فرا بگیر، عمل کن به حکمت، که عمل به حکمت زهد در دنیاست، بی‌رغبتی به دنیاست، عدم وابستگی و دلبستگی به دنیاست و تهیه زاد برای آخرت، برای مراحل بعد، که فعل خیر از زاد از تقوا، و بعدم سفارش میکنن که حالا به تعبیر بنده که این شعر رو میکنم، بیا تا در می صافیت راز در بنماییم، به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دلپورش. حکمت باید به اهلش تعلیم داده بشه، نه اینکه کوچه و بازاری بشه. خب حالا ما دیگه قصدمون این بود که مقدمه یه طول نکشه امروز تمام بکنیم، دیگه خیلی شر و بخت ندادیم قسمت های آخر. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید: ثم معلم ان هذا القسم من الحکمت التي حاولنا الشروع فيه هو افضل اجزائها. این قسم از حکمت که اراده کردیم ما شروع کنیم درش، یعنی الهیات حکمت، این با فضیلت ترین و شریف ترین بخش حکمت و اجزای حکمت. حالا این قسم از حکمت چی هست؟ الهیات حکمت و هو الایمان الحقیقی بالله و آیاته و الیوم الاخر. ایمان حقیقی یعنی تصدیق یقینی، همونطور که من و ماجی هم در حاشیه فرمودن، تصدیق یقینی به حق تبارک و تعالی و آیات او، افعال او و الیوم الاخر. حق صفاتم دیگه صفات کمالم عینشه. و الیوم الاخر و معاد، که کلید علم به معادم معرفت نفس. این حکمت الهی المشا بله و هو الایمان الی المشار الیه فی قوله تعالی. این ایمان حقیقی به این چیزایی که گفتیم که الهیات حکمته، این همون چیزی است که اشاره شده بهش در آیات قرآن که دو تا آیات ایشون عرض میکنن به عنوان نمونه ذکر میکنن: فی قوله تعالی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنین ایمان میارن به خدا ذات و صفات، به ملائکه که افعال باشه، کتب و رسول هم که نبوات باشه، که حالا ایشون تشریح خواهند کرد الهیات حکمت را که مشتمل بر یه سری معرفت ها و دانش هایی میشه همونطور که عرض کرد. و قولهی و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. کسی که اعتقاد و ایمان و تصدیق پیدا نکند به خدا که ذات و صفات کمال باشه، ملائکه که افعال باشه، کتب و رسول که نبوات باشه، نبوتها، نبوت انبیا، و یوم آخرم که معاد باشه که کلید اون معرفت هم معرفت نفسه، کسی که به اینها دانش پیدا نکنه فقط زل زلالن بعیدا. این راه رو خلاصه گم کرده و خیلی هم دور شده، خیلی به بیراهه کشانده شد. و هو مشتملن علا علمین شریفه کلون و المؤمنون کلون کلون آمن بالله و ملائکته و هو مشتملن علا علمین شریفه. این قسم از حکمت یعنی الهیات حکمت مشتمل بر دو علم شریف، همون که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود و علم من عین و فی عین و الى عین، که انسان پاسخ این سوال را که از کجا آمده و به کجا میره، این دو تا سوال، یکی در اینجا که از چه کار باید بکنه، در بعدش چه کار باید بکنه تا اینکه سعادت بعدش تضمین بشه. این قسم از حکمت مشتمل بر دو تا علم شریف، احدهما العلم بالمبدا و ثانی ما العلم بالمعاد. یکی علم به مبدا که حق باشه و دیگری هم علم به معاد که بازم حق تبارک و تعالی باشه. و یندرج فی العلم بالمبدا معرفت الله و صفاته و افعاله و آثاره، و مندرج میشه تحت علم به مبدا سه تا دانش، یکی معرفت ذات، یکی معرفت به صفات ذات، یکی هم معرفت به افعال و آثار ذات. و فی العلم بالمعاد معرفت النفس و القیامت و علم النبوات مندرج میشه تحت علم به معاد سه تا دانش، یکی معرفت نفس که کلید معرفت به معاده، و یکی هم خود قیامت و معاد، و یکی هم علم نبوات، نبوتهای انبیا که اونها انسانها رو ارشاد کردن به صلاحشون در دنیا و معالن در معاد. خب وقد مدح الله الناظرین المتفکرین فیهما، خداوند تبارک و تعالی و تقدس در قرآن کریم مدح فرموده کسانی که نظر میکنن، تدبر میکنن، تعمق میکنن، تفکر میکنن در این دوتا علم، یعنی سراغ این دوتا دانش میرن، این دوتا دانش رو به دست میارن. حالا نسبت به دانش مبدأ آیه اول، نسبت به دانش نفس و معاد آیه دوم. فقال جل ثناؤه فی مدح الناظرین فی خلق العالم و ما فیه من عجائب الخلقه و بدائع الفطره الدالت على عظمت المبدع و توحیدهی و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. حالا گرچه ایشون این آیه رو استفاده میکنن برای مدح نظر در مبدع و معرفت به مبدع، اما میشه با توجه به ذیل آیه که ربنا ما خلقت هذا باطلا این رو برای هر دو استفاده بکنیم، یعنی قسمت اول آیه راجع به مدح ناظرین در مبدع باشه که معرفت مبدع پیدا میکنن، ذیل آیه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خلاصه بدون غایت خلق نشده این تشکیلات، این موجودات، اینا غایتی داره، اینا انجامی داره، معادی دارن موجودات. این رو هم راجع به مدح معرفت معاد بگیریم. حالا ایشون البته فقط برای مدح معرفت به مبدأ این آیه رو مورد استشهاد قرار دادن. فقال، خداوند در مدح کسانی که نظر میکنن در خلق عالم، در آفرینش عالم، که این عالم ما سوالله آفریده هست، یه آفریدگاری داره، فی خلق العالم و ما فیه و اون چی که در خلق عالمه، من عجائب الخلقه، شگفتی های آفرینش، و بدای الفطره، و خلقت های بدی، خلقت های نو جالب، عدالته علا عظمت المبدع و توحیده، که این عجائب و بدایه دلالت میکنه بر عظمت موجد عالم و آفریدگار عالم و همچنین توحید او، چون لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسده، تا اینجوری نمیتونست عالم سرفا باشه. این آیه رو خداوند فرموده که و یتفکرونه، که لسانش هم لسان مدحه، فی خلق السماوات و الارض، اینا در آفرینش موجودات تفکر میکنن و بعد حرفشون اینه که ربنا، یعنی گرایش به سوی مبدأ پیدا میکنن و عرضه میدارن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینها باطل و بیهوده و عبث آفریده نشد. و قال فی مدح ناظر فی امر نفسه و المزکی لها عن الاخشیت المادیه، خداوند در مورد مدح دانش معاد، کسانی که نظر میکنن، بحث میکنن، فکر میکنن، فی امر نفسه، درباره نفسشون، حقیقتشون که کلید معرفت به معاده، و اهتمام به نفس دارن، توجه به نفس دارن، و المزکی لها عن الاخشیت المادیه، به رشد نفس، تربیت نفس، تزکیه نفس از پرده های ظلمانی تعلق به مادیات نفسشون رو تزکیه می کنن، خداوند می فرماید و نفس و ما سواها، این قبل از این و نفس ما سواها که دو تا قسم هست، نه تا قسم دیگه هست در سوره شمس که بیشترین قسم را خداوند در این سوره یاد کرده. بعد از 11 قسم می‌فرماید فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. کسی که تزکیه بکند نفس خودش رو، یعنی موانع رو خلاصه برطرف بکنه از جلو ترقی نفس، این موانع رو برطرف بکنه، این تزکیه نفس، این به فلاح و رستگاری رسیده. وقت خواب من دستا، کسی که دست ببره در کتاب خودش، این کتاب دست نخورده آفرینش را که قابلیت ارتقاء به هر کمالی رو داره، اینو درش دست ببره، اینو خراب بکنه. مثل کتابی که مثلا بچه ها دست میبرن و مخشوشش میکنن، خرابش میکنن، اینم دچار خیبه و حرمان و خسران شده. خب این حالا مده این دوتا دانش، مبدا و معاد. و ذم الله المعرضین عن التأمل فی حکمت الله و آیاته و تفکر و تدبر فی عجائب مصنوعاته و ذکر فی کثیر من مواضع کتابه العزیز تقوله و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خداوند مذمت فرموده کسانی رو که باز اعراض بکنن از این دوتا دانش، اعراض بکنن از تأمل در حکمت خداوند، آیات خداوند، از تفکر و تدبر در عجائب مسموعات خداوند، اعراض بکنن از ذکر که یکی از اسامی قرآن کریم هم ذکره، که یکی از آیات همین خود قرآنه، از قرآن کریم اعراض بکنن، یا از ذاکر بودن نسبت به خداوند، متذکر بودن خداوند اعراض بکنن. فی کثیر من مواضع کتابه العزیز که قولی که اگر از کفار سوال بکنی که آفریدگار آسمان ها و زمین کیست، لیقولن الله، لیقولن، عنایت و تکه روی این، لیقولن یه چیزی میگن به زبان، اما دیگه اهل پیگیری، اهل ذکر، اهل تذکر، اهل تفکر و تدبر نیستن. لمهم لعنهم لم یحصلوا ذلک علما و تفکرن بل اخذوه تقلیدا و تلقیا. اینا رو خداوند مذمت کرده چون اینها این جواب رو تحصیل نمی کنن از رو علم و تفکر و توجه، بلکه این جواب رو گرفتن تقلیدن و تلقیان از دیگران. اگر بخواید اشکال بکنید که با عرائض دیروز بنده در تعارض هست، یه قیدی اینجا بزنید که برای کسانی که استعداد حکمت و تعقل و تفکر رو داشته باشن، اونجا جای مذمت داره. برای کسانی که استعدادش رو دارن ولی پیگیری نمی کنن، دنبال نمی کنن. میدونم لیقولون، اما میگن. خب در این که از کجا؟ از این که اینها به لوازم گفته خودشون ملتزم نیستن. میدونم به لوازم ملتزم نیستن، چون اگر واقعا یک لقلقه زبان نبود، خب باید به لوازمش ملتزم بودن دیگه، کافر نمیشدن که. روشنه. خوب، بسیار خوب، کسی فرمایش اونها هم که رد نکرده در اینجا. و که قولهی و مانند این آیه شریفه و که این من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. این دیگه هم نسبت به دانش به مبدا هم معاد. چرا؟ چون که این من آیه شامل نفسم میشه. چه بسیار آیه ای در آسمان ها و زمین که اینها میگذرن از کنارش و هم انها معرضون، توجه نمی کنن. توجه یعنی روی آوردن، اعراض هم یعنی روی برگردوندن. رو نمیارن، اقبال نمی کنن، اقبال نمی کنن. فزمهم الله لإعراضهم عن الحكمة و ربخهم لرفضهم البحث عن حقائق الأمور و خفیات الأسرار المكنونة في عالم الخلق والأمر. خداوند اینا رو مذمت فرموده چون اونا اعراض میکنن از حکمت که همون یقین به حقایق باشه، و توبیخ فرموده اینا رو به خاطری که ترک میکنن بحث از واقعیات رو، اونم نه فقط این واقعیات ظاهری که در ظاهر هست و خفیات اسرار، حقایقی که مخفیست و مکنونه چه در عالم خلق که عالم ماده باشه و چه در عالم امر که عالم تجرد باشه. باز آیه دیگر، وقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المذلين عضدا اشاره الى نفي هذين العلمين عنهم و انهم مذلون لاجل ذلك و ان المذلين ليسوا على شيء من الحق. سه تا اشاره از آیه در میارن. باز خداوند در آیه دیگری، باز در مذمت و توبیخ همین عدم معرفت به مبدأ و معاد هر دو، می‌فرماید که ما اینها رو، کفار رو، گواه نگرفتیم بر آفرینش آسمان و زمین. یعنی اینا توجهی و معرفتی به آفریدگار و مبدأ ندارن. این خلق را که خلق است، تکیه روی این کلمه خلق که خلق است و آفریده است و یا آفریدگاری داره، این رو توجه ندارن. ولا خلق انفس، معرفت به نفس هم ندارن. اون اولین نفی معرفت به مبدأ، ولا خلق انفس هم نفی معرفت به معاد. بعد هم میفرماد و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، یعنی ما بازوی اینا رو نگرفتیم. اینا ظالم و ذلن، هم گمراه هن، چون اول انسان باید گمراه باشه تا گمراه کننده باشه، و هم گمراه کننده. اینا ما کمکشون نکردیم، کمکشون نخواستن، کمکشون نکردیم، اعراض کردن از حکمت. اشارتن الی نفی هذین العلمین عنهم، این آیه یکی اشاره داره به نفی این دو معرفت از کفار، با ما اشهدتم خلق السماوات والارض به نفی معرفت مبدأ، ولا خلق انفسهم به نفی معرفت معاد، و انهم مذلون لعجل ذالک در و ما کنتم متخذ المذلین عضدا. خب میگن وصف مشعر به علیت، این وصف رو که خداوند به کار برده درباره اینا اشاره داره که اینا ظالم و ذلن، به خاطر همین که این دوتا معرفت رو ندارن، چون دنبال اون دوتا فراز آمده این فراز سوم. و یکی هم این که و ان المذلین لیسوا علی شیء من الحق، چون خداوند میفرمه ما اینا رو کمکشون نکردیم، بازیشون رو نگرفتیم. اگر خداوند اینا رو بازیشون گرفته بود، خب به همون میزان باید خلاصه حقیقتی در اینا بود. نه، اصلا هیچ حقیقتی در اینا نیست. و ان المذلین لیسوا علی شیء من الحق. خب و ما ظلو و ازلو الا بعد ان جهلو و عدلو ان طریق الال و استکبر و استکبارا. البته اینا اینجوری نیست که مثلا خداوند به اینا نعوذ بالله ظلمی کرده باشه. اینا گمراه نشدن و گمراه نساختن مگر بعد از آنی که خلاصه پیروی از جهل کردن و دنبال جهل رو گرفتن و عدول و اعراض کردن از راه علم و حکمت و دانش و معرفت به حقایق، و تکبر ورزیدن، خلاصه نیامدن سراغ این دوتا معرفت. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین، آیه 76 سوره مبارکه زخرف، اگر طور دیگری نوشته شده باید اصلاح بشه. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین، ما میخواستیم تا آخر بخونیم، ساعت چار شده و بعضی از آقایون فرمودن که خلاصه وقت نگذره، انشالله ادامه فرمودن.